السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإنعز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. لطف خدای متعال شامل شد و در سیر کلمات نورانی سید الساجدین علیه السلام در دعای بیستم، در این منظومه پر از زیبایی ها، این قطعه پرنور رو به اتفاق شما خوندیم، معنی کردیم، تأمل کردیم، تفکر کردیم و رسیدیم به آخرین ویژگی که به عنوان زیور صالحان و زینت پارسایان حضرت اینها رو فهرست کردن. این 18 نکته‌ای که در اینجا چقدر زیبا کنار هم چیده شده. خب جلسه گذشته این بخش اخیر رو براتون خوندم که یه دوگانه است، و استقلال الخیر و این کثر من قولی و فعلی و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی، یعنی در محیط صلاح و پارسایی و تقوا، از جمله چیزایی که ویژگی هایی که بسیار پیش برنده است اینه که انسان صالح متقی کارهای خوب خودش رو هر چقدر هم که زیاد باشه اندک ببینه و کارهای بد خودش رو هر چقدر هم که کم باشه زیاد ببینه. این به عنوان یک ویژگی در اینجا مطرح شد. ببینید، کم دیدن یا زیاد دیدن به معنای رفتار غیر واقعی نیست. یعنی اینجور نیستش که مثلا اینو ما دعوت میشیم، من یک مثلا فرض بفرمایید که کار خوب خیلی زیادی انجام دادم ولی برعکس اون چه که مشاهده میکنم که من مثلا فلان کار خوب رو که خیلی هم مثلا بزرگ بوده و فراوان بوده و تأثیر مثلا زیادی داشته، حالا این رو برخلاف واقع، دقیق میفهمید، برخلاف واقع کمش ببینم، اندک به حسابش بیارم، بزنم تو سر جنس، نادیده بینگارمش، چون گاهی ممکنه به ما بگن آخه این چه نکته ایه. یا احیانا نقطه مقابلش، انسان گاهی مرتکب گناهی، معصیتی، خطایی، چیزی شده که اندکه به حسب ظاهر، یه گناه صغیره ایست، یک گناه کوچکی است، خطای مثلا کوچکی به حساب میاد، ولی اینو ما بخوایم خیلی بزرگ و زیاد و اینها ببینیم، این چه دعوتیه؟ آیا دعوت به این هست که ما برخلاف واقع با خودمون رفتار کنیم و اون چیزی رو که واقعا در محیط واقع پیش روی ما هست بخوایم این رو نادیده بیانگاریم، آیا این مسئله؟ دقت بفرمایید، هرگز چنین نیست. مسئله فراتر از این حرف است. این که می‌فرماید و این کثره یا و این قله، یک رازی داره. رازش عبارت است از این که انسان در خواهش میکنم این دوتا کلمه به خاطر نازنینتون ببینه بمونه. یک خدای ما و پروردگار ما خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. یعنی این کلمه خیلی همینجا جواب نمیده، بزرگ مطلقه، عظیم علی الاطلاق. بنابراین هرچه هم ما در مقام بندگی به ساحت قدس او عرض ارادتی بکنیم، کار خوبی انجام بدیم، خیری انجام داده باشیم، در محیط عظمت حق تبارک و تعالی اندک. این یک. دوم، انسان خیلی بزرگه، خیلی ظرفیت داره و خداوند تبارک و تعالی از نظر استعداد انسان رو بیکرانه خلق کرده، خیلی بهش ظرفیت داده، استعداد علمی، استعداد فکری، استعداد روانی، استعداد روحی، استعداد جسمی. خیلی خدای متعال بهش ظرفیت داده و استعداد داده و امکان داده. خب معناش این خواهد شد که انسان هرچه هم کار خیر انجام بده، در نسبت با استعدادی که داره و ظرفیتی داره و قوه‌ای که در او هست و نعمتی که به او داده شده اندک. معلوم شد؟ پس این که فرمودن و استقلال الخیر و این کثره من قولی و فعلی، این طرفش محل مناقشه است. و این کثره یعنی اگرچه زیاد باشه در گفتار من یا در رفتار من اون خیر، یعنی اگرچه من خیلی زیادش میبینم، در حالی که این در حقیقت چیزی نیست، در نسبت با و در محیط عظمت پروردگار متعال که من این عمل خیر رو دارم به ساحت قدس او هدیه میکنم، هیچی نیست. از این طرف در نسبت با خودم و ظرفیت هایی که خدای متعال به من داده برای انجام خیر، این خیری که انجام دادم اصلا چیزی نیست که، یعنی هزار برابرش هم بشه باز چیزی نیست. من خیلی بیشتر از اینا میتونم کار خیر انجام بدم. بنابراین هیچ این دعوت به این نیستش که شما واقعیت رو نبینید، اتفاقا دعوت به واقع بینیه. اون و این کثره خطای دیده. حضرت می فهمون این خطای دیده وقت شما رو گرفتار نکن، چون اگر بهش گرفتار بشید نتیجهش میشه عجب. یعنی همین مقدار مختصری هم که یه کار خوبی انجام دادیم، دانشی اندوختیم، خدمت اجتماعی انجام دادیم، فعالیت بالاخره در محیط عمل صالح در بندگی خدای متعال، همین مختصر کاری که انجام دادیم، به جای این که خلاصه برای ما پیش برنده باشه، برای ما بازدارنده خواهد بود اگر گرفتار این خطای دید باشیم. حضرت میخوان این خطای دید رو اصلاح کنن. کار خوب شما، سخن خوب شما، هر چقدر هم باشه در محیط قدس روحوبی و در به عنوان پیشکش به ساحت حضرت حق عظیم علی الاطلاق، هیچی نیست. و در مقیاس با استعداد شما و توانایی که خدای متعال بهت داده بوده، باز هیچی کاری نکردی که. تو باید هزار برابر این، صد برابر، ده ها برابر این باید کار خوب انجام میدادی، هنوز کاری نکردی که. پس این پس میشه و استقلال الخیر و این کثره من قولی و فعلی. نقطه مقابلش هم همینه عیناً، که حالا من این رو جلسه گذشته یه توضیح مختصری دادم. اون جمله دومش هم اینه و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی. و اینکه من شر اینجا میدونید شر گاهی در محیط تکوین درباره سخن گفته میشه، گاهی در محیط تشریع و اختیار. در محیط تکوینی شر مثلا بفرمایید اصطلاحا میگیم دیگه سیل و زلزله و برای خود انسان پیش بیاد ورشکست، مثلا از بیرون یه ضربه‌ای بهش وارد بشه، بیماری مثلا برش پیش بیاد، ایناست. این الان اینجا اصلا محل بحث ما نیست. شر اینجا دقیقا به معنای گناهه، یعنی انجام اون چه که خدای متعال نمیپسنده و برخلاف مصلحت ماست و شر برای ماست، آسیب برای ماست، با اختیار توسط خود ما انسان مرتکب بشه. پس این شر اینجا به این معناست. دقیقا میتونید ترجمه کنید به معصیت یا گناه. خب اینجا میفرماد واستکثار شر، یعنی از جمله زیور متقین، چقدر جالبه، و آراستگی و زینت انسان‌های پارسا و صالح، از جملهش اینه که هر چقدر هم اون خطایی که مرتکب شده باشن اندک باشه، در نگاه اونها بزرگه. هر چقدر به حسب ظاهر کوچیک باشه یا حتی در عرف اون رو چیزی ندونن، دیگران بگن آقا این که چیزی نبود که، برو ببین دیگران چی کار میکنن، این مثلا خطایی که تو مرتکب شدی اصلا چیزی نیست، یا چه در چشم دیگران چه در چشم خودش ممکنه به حسب در نگاه اول کوچک بیاد، اما در نگاه دقیق با همون توضیحی که دادیم اینجا با توضیح رو برگردونید. در محیط در واقع بندگی حق تبارک و تعالی، یه گناه کوچک نیست، خیلی بزرگه، چون معصیت عظیم علل اطلاق صورت گرفته. ما کیو معصیت کردیم؟ حرف کی رو، چه کسی رو زمین زدیم، زیر پا گذاشتیم؟ امر چه کسی رو نادیده انگاشتیم؟ نهی چه کسی رو نادیده انگاشتیم؟ اینه مسئله. عظیم علل اطلاق، مالک تو، مالک مطلق تو و هر چه که هست، اینه مسئله. اون وقت شما یک چنین کسی رو معصیت کردی، بنابراین کم نیستش که، اگرچه در محیط عرفی کم شمرده بشه و در نگاه اول خودت هم کم به نظرت بیاد، در نگاه صلاح و تقوا این خیلی بزرگه و باز بزرگ دیده بشه. از خدای متعال میخواییم که ما این ویژگی رو داشته باشیم که شر اندک به حسب نگاه عرفی یا در نگاه اولیه خودمون هم بزرگ دیده بشه. این به این معناست. این یک طرف مسئله است. طرف دومی هم داره. طرف دوم عبارت است از فطرت ماست. میدونید شر که اینجا به همون معنای گناه و معصیت، این میاد و میشینه روی فطرت ما. فطرت در ساخت اولیش یک آینه روشن پاک شفاف زلال، این همچی وضعیتی داره که میتونه صور غیب رو در خودش منعکس کنه، میتونه اشراقات ملکوتی رو دریافت کنه، میتونه انوار قدسی رو منعکس کنه. یک چنین حالی داره فطرت انسان. فطرت الله التي فطر الناس عليها، متصل به محیط غیب و متصل به عالم فرشتگان و متصل به عالم ملکوته. فطرت انسان یک چنین فطرتیه در اون خلقت الهیش، بدون اینکه دستکاری شده باشه. فطرت اینه، میتونه جمال الهی درش منعکس بشه، بله، میتونه دریافت کننده صور فرشتگان و دریافت کننده جمال اولیا باشه؟ بله میتونه. این طبع فطرت ماست و استعدادی است که خدای متعال در فطرت انسان داد. شر اینجا چی کار میکنه؟ شر میاد این فطرت رو بهش آسیب میزنه، حالا هر مقدار که باشه، میاد اینجا میشینه. دقت میکنید؟ چون این فطرت شما به لحاظ زیبایی، به لحاظ عصمت، از نظر ظرفیت خیلی فوق‌العادگی داره، این شر مثل یک نقطه تاریک و سیاه میاد میشینه روش. خیلی بزرگه، چیز کمی نیست، ولو به حسب ظاهر اندک باشه، از این جهت که چه ضربه ای زده و به کجا ضربه زده خیلی بزرگه. این استکثار شر، این که ما گناهمون رو، بدیمون رو، کجیهای اخلاقیمون رو، کجیهای کلامیمون رو اینو بزرگ ببینیم، اینجوریه. چون ببینیم چه آسیبی وارد کرده و به کجا ضربه زده. اینم پس میشه اون نکته دوم. و استکثار شر عرض کردیم، و این قله، و این قله معناش یا در نگاه عرفیه یا در نگاه اولیه خود ماست که ممکنه به نظر کوچک بیاد. یه نکته لطیفی هم اینجا وجود داره، هم در اون بخش اول هم در این بخش دوم. نقطه مقابلش تصرف شیطان هم هست. یعنی شیطان برای اینکه ما رو در اون مسیر تحصیل مکارم بهمون لگام بزنه و ما رو به قول شما به تور بندازه، اسیرمون کنه یا سرعتمون رو بگیره، نفسمون رو بگیره، میاد تصرف میکنه تو چشم ما. تصرف شیطان در چشم ما اینه که خوبی اگر انجام دادیم این رو خیلی ببینیم، خیلی بزرگ ببینیم، که حاصلش میشه عجب و نتیجهش هم میشه هبت و میشه سقوط. این نقطه مقابلش هم تصرف شیطانی هست. شیطان میاد در چشم ما میشینه و حاصل این که در چشم ما میشینه عبارت است از این که اون خطای ما رو تقلیلش میده، کوچیکش میکنه، کوچک نشان میده. این دو عملیات درست نقطه مقابل عملیات شیطانه. یعنی هم استقلال الخیر هم استکثار شر درست نقطه مقابل عملیات شیطانه. این هم خاطر مبارکتون باشه. اینو تصرف میکنه شیطان. حاصل این که احیاناً بیاد و در ما تصرف کنه به گونه ای که ما اون بدی خودمون را اندک ببینیم چی میشه؟ عبارت از نتیجهش این میشه، این ضربه ای که به ما خورده در ما دوام پیدا میکنه، انگیزه برای بهسازی و پاکسازیش در ما کاهش پیدا میکنه، ما را اصلا نگران نمیکنه، ما رو نادم نمی کنه، ما رو پشیمان نمی کنه. نکتش اینه دیگه. شما میگی من خطایی مرتکب نشدم. همین چند روز پیش یه صحنه بود، یه کسی نکته ای درباره یه کسی گفت شبیه به غیبت. یه کسی بهش تذکر داد جلوی چشم ما، بهش تذکر داد، نتیجه این تذکری که بوداد گفت من کجا غیبت کردم؟ این که غیبت نیست. این فرق ببینید، یعنی نرفت تو فکر بگه خب من ببینم نکنه واقعا من غیبت کرده باشم، چون غیبت جزء اکبر الکبائره. ولی او برای خودش یه توجیهی داره که نه، این چیزی که من گفتم که غیبت نیست، مثلا یه توجیهی تو ذهنش بوده، لذا وایساد تو روی طرف که آقا. البته بعدن پشیمان شد، ما هم تذکر دادیم، قصه به یه مسیر دیگه ای رفت. ولی اینجوریه مسئله. اینجا اگر شما اون گناهی که مرتکب شدی رو اندک ببینی، باش انس میگیری، پیشت میمونه، جا خوش میکنه تو همون فطرت شما، میمونه، انس میگیری، عادی میشه، وقتی عادی شد امکان تکرار پیدا میکنه، چه خود او تکرار بشه، چه چیزای شبیه او هم انسان مرتکب بشه، دیگه جسارت پیدا میکنه. میدونی یه کلمه دقیق تر، جسارت پیدا میکنه. نه فقط جسارت پیدا میکنه که مثل او رو مرتکب بشه. امام رضا علیه السلام فرمودن این جسارت رو پیدا میکنه که بزرگتر از او رو هم انجام بده. و این باعث تکثیر این شر و زشتی ها میشه. یعنی دائما افزایش پیدا میکنه، تعدادش زیاد میشه، یا حتی به لحاظ کیفیت هم انسان گرفتار گناه های بزرگتر و خطرناکتر میشه. این خطر وجود داره. یادتون باشه در بحث تفصیلی که داشتیم در ارتباط با دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادی، که اخیراً ما متوجه شدیم اینو یه انتشاراتی بی اجازه ما چاپ کرده و بله دو جلد حوالی 1000 صفحه شد اون درسی که ما با شما داشتیم. بله هست قرص اینم از اون کاراست دیگه، انجام میدن و هستیم و خود ما از بازار خریدیم، تهیه کردیم، ولی یه دفعه دیدیم این هست و آقا عادی نگاه کرد گفت بابا این بابا شاید مثلا همین جوری گفته باشن، سفارش داد آوردن برای ما، پولشو ریختیم یه برای ما فرستاد. بگذاریم در اون شرح دعای هشتم خاطرتون هست این موضوع بحث شد. یکی از چیزایی که انسان به خدای متعال پناه میبره اونجا اینه، استصغار المعصیه یکیش بود، یادتونه؟ استصغار المعصیه، انسان معصیت رو کوچک بشموره، خیلی چیز خطرناکیه. یه تعبیر دومی هم داشتیم با یه فاصله‌ای، فرمود وحتقار صغیره. دقت کنید، وحتقار صغیره، عجب، و کوچک انگاشتن گناه صغیره. این دو تا عنوان آمده، دو عنوان جداگانه اونجا توضیح داده شده محضرتون. یکی استصغار المعصیه، معصیت رو انسان کوچک بشموره، حالا چه گناه کبیره چه گناه صغیره، این اعمه. اما حضرت به این اکتفا نکردن، با اینکه دید دعا کوچیکه، تو همون دعای کوتاه مختصر دو فصل بهش حضرت اختصاص دادن. این سید الساجدین علیه السلام دو فصل اختصاص داده، یه فصلش هم میشه وحتقار صغیره. این که این گناهایی که در تقسیم بندی میشه فلان گناه گناه کبیره است، این گناه گناه صغیره است، حضرت میگه من به تو پناه میبرم خدایا که گناه صغیره رو بخوام کوچک بگیرم، کم بشمارم. چون این کم شمردن عرض کردیم تولید این خطرها رو میکنه، عادی سازی میکنه، زمینه برای تکرار رو فراهم میکنه، انگیزه انسان رو برای اصلاح و توبه کاهش میده، برای این میمونه تو محیط. دید انسان گاهی وقتا یه گناهه داره مثلا 10 سال باش زندگی میکنه است و دائما هم داره تکرار میشه، بعد اشباح و نظائرش رو هم صدا میکنه، چون میدونید اینجوریه، وقتی این اتفاق افتاد اونجا این لانه گزینی میکنه، بعد اشباح و نظائرش بهش زمیمه میشن، مثل این که صدا میکنه دوستای خودش رو از سایر شروع رو، اینو میگه بیاد اینجا جای خوبیه، یارو اصلا حالیش نیست، ما اینجا جا پیدا کردیم، جا خوش کردیم، بقیه رو هم دعوت میکنه. به این ترتیب این دائما توسعه پیدا میکنه. گناه تو محیط فطرت که عرض کردیم مثل آینه زلاله، این سیاهی و این تاریکی گسترش پیدا میکنه، عمیق هم میشه. میدونید وقتی میمونه ریشه میگیره، درست مثل زنگار روی آینه است. آینه یه وقت مثلا یه چیزی روش پیدا میشه، شما یه پارچه‌ای میکشید، حتی با یه دستمال کاغذی هم میشه تمیزش کرد. اما اگه این بمونه و طول زمان بهش بخوره، یه حالت زنگار میشه که اون وقت شما با سیم هم نمیتونید به این آسونی، یه چیز زبری هم نمیتونید به این آسونی اونو تمیزش کنید. یه هرچی هم بودم میکشه تمیز نمیشه. اینجوریه ها. این بلا به سر انسان میاد وقتی کوچک میگیره گناه رو و کم به حساب میاره. این خطر وجود داره. بعدم جسارت در انسان به وجود میاره برای ارتکاب گناه‌های بزرگ. و روایتش هم روایت بسیار روشنی است از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. این روایت هم جز روایت‌های مکرره، یعنی امام رضا علیه السلام این حدیث رو مکرر به یارانشون میفرمودند، یعنی یاداوری و این تذکر رو. و اونم بود که میفرمودن از صغائر من الذنوب طرق الی الکبائر، گناه‌های کوچک راه‌هایی به سوی گناه‌های بزرگند. و من لم یخف الله فی القلیل لم یخف فی الکثیر. فرمودن اگر کسی در گناه کوچک یا اندک از خدای متعال نترسید، در گناه بزرگ هم نخواهد ترسید. یعنی ایجاد بفرمایید جسارت میکنه. ما اونجا یه بحثم داشتیم، باز در همون بحث دعای هشتم یه نکته هم یادآوری کردیم، و اون اینکه خود ارتکاب گناه یک نوع نمیدونم حالا مثلا چی ترجمهش کنیم، سوء سریره، یه نوع بدباطنی در انسان به وجود میاره. دقیق میفرمایید. و این خیلی خطرناکه. انسان یعنی باطنش آلوده میشه، خبیث میشه، خبث باطن میاره. این آلودگی وقتی نشت میکنه و اونجا مستقر میشه، گویا سریره انسان رو، باطن انسان رو کثیف و زشت میکنه. حالا چه عوارضی از اون طریق هست، اون دیگه بحث مستقلیه. فرشته ها با انسان قهر میکنن، مثلا تو قبلش دورت میگشتن، باید میشستن، بهت الهام میکردن، هوا تو داشتن، دیگه نیستن. رؤیاهای زیبا از صور ملکوتی دریافت میکردی، دیگه نیست. هیچ خبری نیست. تا دلت بخواد از غاص و احلام و چرت و پرت میاد تو خواب و رؤیا و اینا. محیط خیالت همیشه محیط ورود چیزای زشت و بد و نامناسب و اینا میشه. وا مصیبت ها. اینجوری میشه انسان. مثلا میفته، دور میفته دیگه. یه جمله‌ای داره امام سجاد در دعای ابو حمزه داره، میگه خدایا چرا من اینجوری شدم. کلما قلت و قد تهیأت، هر وقت تا میام بگم که آقا من دیگه حالم خوب شده و الان میتونم برم یه دو رکعت نماز خوب بخونم، یه دفعه خواب میگیره من، چشام سنگین میشه، اصلا حال حرف زدن با تو رو ندارم، چرا اینجوری شدم من؟ میگم من الان میرم تو مجالس توابین، میرم با خوبان میشینم، یه چیزی پیش میاد بین من و اونا جدایی میندازه. دیدید میشه انسان یه چیزی پیش اومد، یه کسی آدم رو صدا میکنه، نمیدونم سرش درد میگیره، حالش خراب، اصلا نمیره دیگه، جا میمونه از مجالس ذکر. میخواده چرا من اینجوری شدم؟ بعد حضرت اونجا 11 تا دلیل براش میشموره. لعل، این لعل با کلمه لعل شروع میکنه، احصا کردن. یکیش هم اینه که میگه که خیلی اون سنگینه به نظرم، میگه که یا اینکه دیگه دوست نداری اصلا من باید حرف بزنم، ها حالا تعبیرها خیلی تعبیرهای سنگینیه. دیگه دوست نداری صدای منو بشنوی. اینجوری شده. این شده من. وضع من این شده. خب. که مثلا منو انداختی دور. تردم کردی دیگه. یعنی دیگه منو ول کردی. عاشقانه است. ناز داره تو کلماتش. به حرفای عجیبیه. دیدی من همش نشستم با آدم های بطال چرت و پرت میگن از این ور از اون ور. هیچی هم از توش در نمیاد. اینجوری بوده که تو منو از خدمت خودت بیرون کردی. مثلا دیگه توفیق از من سلب شد. ببین اینه مسئله گناه. این که حضرت میفرماد واستکثار شر و این قل من قولی و فعلی ناظر به یک چنین مسئله ایه. من اگه مثلا گناهی بدی مرتکب اینو واقعا بزرگ ببینم چون بزرگه تخریبش، آثارش، عوارضش، لطمش، چه لطمه ای بالاتر از اینکه توفیقات منو سلب میکنه. من دیگه موفق نمیشم قرآن بخونم. من موفق به مناجات با تو نمیشم. اینجوری میشه. توفیق نافله از من گرفته میشه. سحرم از دست میره. هیچی. من مشغول شدم من کارهای عادی. این همه کارهای خیر جلوی چشم منه. موفق نمیشم دیگه انجام بدم. خب سلب توفیق میکنه گناه. اینجوری. و استکثار شر و این قل. این و این قلر هم توضیح دادم که پس یعنی چی؟ و این قل من قولی و فعلی. عزیزای من یه نکترم به خاطر بسپرید، از این جمله عبور کنیم. با اون جمله اینه که حضرت اینجا قول و فعل رو کنار هم گذاشته، بعد قول رو هم مقدم گذاشته، چه در خیر چه در شر. درسته؟ و استکثار اولی چی بود؟ و استقلال الخیر و این کثره من قولی و فعلی. دومیش میشه و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی. خب میدونید در یک نگاه قول انسانم فعلشه دیگه، درسته؟ مثلا میفهمدن و این قل من فعلی. خب از جمله فعلی که ما مرتکب میشیم سخن گفتن دیگه، دیدن هست، شنیدن هست، درسته؟ رفتن، آمدن، معاشرت، یکیش هم سخن گفتن دیگه. اما ببینید نه، اینو جدا کرده، اوورده، برجسته کرده. یعنی من بعد اول گذاشته من قولی و فعلی. به مناسبتی جلسه پیش عرض کردم و القول بالحق داشتیم جلسه گذشته و این از اونجا به یه مناسبتی عرض کردم. این به خاطر اینکه سخن شاید براتون شگفت‌انگیز باشه، سخن انسان از جهت معادله در محیط شخصیت، سخن انسان با مجموعه افعال دیگه‌اش برابری میکنه. وزنش گرفتید؟ چه در خیر باشه چه در شر باشه. خیلی چیز عجیبیه. یعنی سخن رو حضرت میفرمان مستقل ببینید. آیهش رو براتون چند بار خوندم، اگه هزار بارم بخونیم کم. فمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولو قولا سدیدا. خب اینجا دعوت میکنه خدای متعال با مقدمه دعوت به تقوا به سخن استوار، سخن محکم، سخن حساب شده، سخن فکر شده. و ما یه وقتی محاسبه کردیم اگر ما بخوایم فکر شده و حساب شده و دقیق حرف بزنیم میشیم جزء کسایی که اکثرا ساکتیم. چون نداریم بگیم چیزی. این همه حرفایی که گفته میشه، اینقدر که مردم زیاد حرف میزنن، به خاطر اینکه فکر نمیکنه. شما اگه فکر کنی نمیتونی بگی. بسیاری از حرفایی که گفته میشه قول عن غیر علمه، یعنی اصلا بهش آگاهی نداریم. این میگه من برای اینکه کم نیارم منم رو دستش میگم. اینجوریه. من که کم نیاد. اون یه مطلب میگه منم پشت سرش یه چیزی بهش اضافه میکنم. برای اینکه جا نمونم. آره ولی حرف حساب. حرف حساب چقدر ما داریم؟ حرف لازم چقدر داریم؟ حرف مفید چقدر داریم؟ حرفی که به ما مربوط باشه. یه تعبیری در روایات هست، الکلام فی ما یعنی. فقط این سخن ببینیم چقدر به تو ربط داره، نسبتش با تو چیه، برای چی داری میگی. این است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خب اما اگر پیداش کردی بگو، اون میشه قول سدید. فکر شده، سنجیده شده، عاقبتشو دیدی؟ میگه آخه این حرف راسته. گفت لا کل ما یعلم یقال. مگه هر راستی رو میشه گفت؟ میشه گفت؟ یا اینجا جاشه؟ خیلی سنجش میخواد. و خدا میدونه اگر ما بسنجیم زبانمون خیلی کمتر به کار میفته. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که سخن سهل گفته میشه، خرج نداره، هیچ خرجی نداره دیگه. فقط کافیه که این آدم لال نباشه، زبونش بند نیامده باشه، همین رو بتونه بچرخونه. این دستگاه رو خدای متعال اینقدر فوق‌العاده دقیق و ظریف و قوی و حساس خلقش کرده که با صوت و تکان دادن، خدمتتون عرض کنم، این چیزای صوتی و با لب و با زبان به همین آسونی انسان صحبت میکنه دیگه. خرجی نداره. اینه که آسانه. لذا اما قلیل جرمو کثیر جرمو. جرمش کوچیکه اما جرمش، جرم و جرمو اینجا حضرت خیلی قشنگ چیده کنار هم، جناسشو ببینید. قلیل جرمو اما کثیر جرمو. گفت عالمی را یک سخن ویران کند. یه سخن طلاق، عجب، یه خونه خراب شد رفت، یه رفاقت چند ده ساله نابود شد، دو تا گروه افتادن به جون هم، خونی این وسط ریخته شد، کینه ها درست شد. یه کلام هم اینجوریه. عالمی را یک سخن ویران. حالا هر کسی هم که نفوذ کلمش بیشتر باشه حساس‌تر و خطرناک‌تره دیگه. این اواخر تو این فتنه دیدید دیگه، تو این فتنه اخیر بعضیا حرف زدن، البته حرف گاهی صوتیه گاهی هم نوشته است، به اصطلاح خودشون یه توییت زدن، یه نمونم مطلب نوشتن، یه پیجی درست کرد کلمه مطلب نوشتن، ولی به شما میگم باعث خونریزی شد. چه این آدم یه آدم مشهوریه مثلا و یه جماعتی رو حرف او حساب میکنن، حالا چون مثلا سابقا یه ورزشکار محبوبی بوده، یه هنرمند مثلا محبوبی بوده، یه بازیگر هنرپیشه چی چی بوده و ها کذا، این خوب حساب میکنن. این اما ظاهرش چیزی نیستش که چهار تا کلمه است که یا نوشته میشه یا گفته میشه، اما اون طرف فتنه درست میشه، خون ریخته میشه، دعوا را میفته، زمینه برای تحریک دشمن فراهم میشه. خب بابا جون شما برای چی داری حرف میزنی قبل از اینکه بررسی کنی؟ آخه اینجوری، یعنی دروغی از یه طرفی منتشر میشه، شما عین اون دروغ رو میگیری نقلش میکنی، با نقل تو این دروغ میشه راست نما. دروغ بود، دشمن شیطان اینو منتشر کرد. اما تو وقتی یه همچی کسی میگیره این رو بیانش میکنه و بازنشرش میکنه، این میشه راست نما و تبدیل میشه به یه راست، روش تکیه میکنن. و حالا صدها مسئله دیگه. میخوام بگم سخن اینجوریست، لذا جدا اومده. در خیر هم همینه، خیرش هم همینه. حالا سخن سنجیده به موقع، به هنگام، مبتنی بر خرد و موازین و اینا، الله اکبر، دعواهای چقدر ساله رو صلح میده. آدم یه آدمی که همجور خط کج رو گرفته داره میره، داره همجور از خدای متعال دور میشه، برش میگردونه، یک گاهی یک کلمه برمیگردونه. یعنی آثار خیرش هم بی پایانه. اینجوری سخن اینجوریست، لذا مستقل اومده. پس دقت کردید، و این کثر و این قل، و استقلال و این کثر، و استکثار و این قل، هر دور من قولی و فعلی، سخن یا فعل من. بنابراین این سخن رو اینجا جدا کرده به خاطر اهمیتش. اون جمله تکمیلی آیه کریمه هم تکان دهنده است. ادامه آیه رو دیدید دیگه، ادامه آیه خیلی تکان دهنده است. کاش این آیه رو ما هزاران بار بخونیم و بگیم و نشر بدیم. در یه روایتی دیدم که در اکثر خطبه ها اولیاء خدا، خطبه های نماز جمعه و اینا، این آیه رو میخوندن. جز آیاتی است که زیاد خونده میشده. ادامهش چیه؟ میفهمد یصلح لکم اعمالکم، عجب، و یغفر لکم ذنوبکم. اگر قولتون سدید بشه، سخنتون اصلاح بشه، خدای متعال اعمال شما رو اصلاح میکنه. عجب، یعنی سایر کارهای شما رو درست میکنه. یعنی چقدر بزرگ مسئله. یصلح لکم دیگه چی؟ یغفر لکم ذنوبکم. اگه سخن شما درست بشه، خدای متعال گناه های شما رو میبخشه، خیلی از اشتباهات شما رو هم جبران میکنه. عجب، ولی اینجوریه. آخرش هم که میفرماد و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. اگر کسی در محیط طاعت خدا و رسول بیاد، به فوز عظیم میرسه و به اون نجات بزرگ دست پیدا میکنه. خب پس شد و استقلال الخیر و این کثر من قولی و فعلی، و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی. با این کلمه و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی، این فهرست تمام شد. این فهرستی که ما به عنوان، بفرمایید، حلیت الصالحین و زینت المتقین تو این جلسات اخیر با هم دیگه خوندیم، این قطعه تمام میشه. امام علیه السلام اینجا یک، به تعبیر خودمون، یه تکمله ای میارن. یعنی مطلب اینجا تمام، حالا و اکمل، یعنی یه مطلبی رو اینجا درخواست تکمیلی دارن. اون درخواست چیه؟ این درخواست عبارت است از این که این فهرستی که ازت خواستم، خطاب به پروردگار متعال، این فهرستی که ازت خواستم، این 18 صفتی که از تو درخواست کردم، 18 تا 19 تا، اینو که ازت خواستم تکمیلش کن و اکمل ذالک، یعنی من کاملشو میخوام، رشد یافتهشو میخوام، پرورش یافتهشو میخوام، درجات بالاشو میخوام. چه تعبیر جالب، اکمل، این یعنی تکمیلش کن. با چی تکمیلش کن؟ اینجا امام علیه السلام درخواست ویژه‌ای دارن، به دوام طاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. این چیزیست که امام به عنوان تکمیلی اینجا میخوان، که با این هاست که این مجموعه درخواست ها که حلیت الصالحین و زینت المتقین بود کامل میشه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی هم همه اون چه که خواستیم به ما کرامت کنه و هم همش رو با طاعت مداوم، با ارتباط دائمی با جامعه مؤمنان و انسانهای مؤمن و امام حق و با دوری کردن و دور انداختن بدعتگران و اینها انشاءالله کاملش کنه برای هممون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دعای همیشگیمون هم بخونیم، بعد سوالی نکته ای باشه استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی دعای جامعی از امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نقل شده، چقدر قشنگ این دعا. دعا رو من خیلی دوست دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين به محمد و آله اجمعین. صلی الله علی محمد.